من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الموعود اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلام و درود بی پایان خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهر آن حضرت به ویژه مولا و آقای ما حضرت حجت ابن الحسن المهدی خلیفه و حجت خداوند در سراسر عالم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که در سایه الطاف بی پایان خداوند و توجهات حضرت حجت ابن الحسن المهدی روزگار خوش و سرشار از موفقیت، بهروزی و شادمانی داشته باشید. از جوار مرقد مطهر و منور دردانه عصمت و طهارت حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما هستیم و انشاءالله نائب زیاره همه شما خواهیم بود. ما در دو هفته گذشته درباره روایت مشهور انا مدینة العلم و علی بابها صحبت کردیم و ثابت شد که این روایت چندین سند صحیح در منابع برادران اهل سنت دارد. روایت ابو طاهر سلفی در کتاب المشیخة البغدادیه، روایت خیسمت ابن سلیمان در کتاب با عنوان من حدیث خیسمه، روایت ابن جریر طبری همون عالم مشهور اهل سنت صاحب تاریخ و صاحب تفسیر در کتاب تهذیب الآثار در بخش مسند علی ابن ابی طالب علیه السلام، روایت احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه، روایت ابن عساکر دمشقی سلفی در کتاب تاریخ مدینه دمشق، روایت حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین و روایات دیگه این که با سندهای صحیح در منابع اهل سنت وجود داشت و ثابت کردیم و 4 نفر از علمای اهل سنت رو نام بردیم که این 4 نفر این روایت رو تصحیح کرده بودن. شخص اول خود محمد ابن جریر طبری بود که روایت رو تصحیح کرده بود، نفر دوم حاکم نیشابوری، نفر سوم یحیی بن معین و نفر چهارم متقی هندی در کتاب کنز الامال بود که روایت رو تصحیح کرده بود و گفته بود که من وقتی همیشه روایت رو صحیح میدونستم به خاطر اون اشکالاتی که وجود داشت، اما وقتی به روایت ابن جریر طبری برخوردم و تصحیح او و حاکم نیشابوری رو دیدم استخاره کردم پیش خداوند و یقین کردم که این روایت از مرتبه حسن به مرتبه صحیح ارتقا پیدا کرده. این روایت رو در هفته گذشته به صورت مفصل بررسی کردیم و بحثش تمام شد. بحثی که امروز دنبال خواهیم کرد روایت دیگه ای هست، روایت مشهور علی مع القرآن، علی مع الحق و الحق مع علی، یا علی مع القرآن و القرآن مع علی. این روایت هم با سندهای صحیح در منابع برادران اهل سنت آمده و خود علمای اهل سنت روایت رو تصحیح کردن. از نظر دلالی نیز این روایت عصمت مطلق امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و برتری بیچون و چرای اون حضرت رو بر تمام اصحاب رسول خدا و بلکه بر تمام امت اسلامی ثابت میکنه، که چرا که طبق این روایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام همواره با حق و هرگز از حق جدا نمیشه و بلکه بالاتر از این طبق برخی از نقلها و برخی از تعبیرها حق گرداگرد علی ابن ابی طالب میچرخه، هر جا علی میره حقم دنبال علی هست و علی ابن ابی طالب نماد حق به طبق این روایت. خب این همون اسمت مطلقیه که شیعه ها قائل هستن. خب اسمت چیه مگر؟ اسمت هم جز همراهی همیشگی یک انسان با حق و ثواب و عدم اشتباه او در گفتار و کردار نیست. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شهادت بده که امیرالمؤمنین در همه حالات و همواره با حق هست و هیچگاه از حق جدا نمیشه، اسمت مطلق علی ابن ابی طالب و امیر مؤمنان علیه السلام ثابت میشه. چرا که اگر انسان معصوم نباشه، انسان خطاکار باشه، همواره با حق نیست، ممکنه گاهی بر خلاف حق باشه و نه تنها حق رو رعایت نکنه بلکه علیه حق موضع گیری کنه. انسانی که خطا میکنه، انسانی که اشتباه میکنه، نمیتونه با حق باشه و همواره با حق باشه. ممکنه ماها انسانهای عادی و افرادی دیگر هم با حق هستیم، اما نه همیشه. خیلی وقتا انسانها اشتباه میکنن، خطا میکنن و این خطا و اشتباه اونها باعث میشه که از حق جدا بشن. اما علی ابن ابی طالب یک تفاوت اساسی داره و اون که او همواره با حق هست. نه تنها او با حق هست که حق دوروبر علی ابن ابی طالب میگرده و اون نماد حق و حقانیت هست. خب مبغضان و منکران فضائل اهل بیت علیهم السلام وقتی با این روایت و با این مضمون روبرو شده اند، به شدت در برابر این روایت موضع گیری کردن. از جمله ابن تیمیه حرانی، همون کسی که در نقد فضائل اهل بیت و انکار فضائل اهل بیت علیهم السلام ید طولایی داره، با چشمان بسته ادعا کرده که این روایت نه سند صحیح داره و نه حتی سند ضعیف. هیچ یک از علمای حدیث این روایت رو نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف نقل نکرده. خب ما انشاءالله در برنامه امروز به صورت مختصر یکی دو سند از سندهای این روایت رو به صورت تفصیلی بررسی خواهیم کرد تا ببینیم که ابن تیمیه حرانی که این ادعا رو کرده، این ادعای او تا چقدر و تا چه اندازه ارزش و اعتبار داره. خب ایشون در کتاب منهاج السنه مطلب رو اینجوری شروع میکنه: الوجه السادس و قولهم انه روى جميعا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال علی مع الحق والحق معه يدور حيث دار ولن يفترق حتى يرد علي الهوس. دلیل ششم شیعه ها این که گفتن که شیعه ها همه علما روایت کردن که رسول خدا فرموده حق همیشه با علیه و او همیشه با حق و حق همیشه بر مدار علی میچرخه و این دو از هم جدا نمیشن تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. روایت رو نقل میکنه و بعد شروع میکنه به نقد کردن این روایت. میگه من اعظم الکلام کذبا و جهلا، این روایت از بزرگترین دروغ ها و نادانی هاست. و ان هذا الحديث لم يروه احد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا باسناد صحيح ولا باسناد ولا ضعيف. این روایت رو هیچ یک هیچ کس لم يروه احد عن النبي، هیچ کس از پیغمبر نقل نکرده، نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف. فکیف یقال انهم جميعا رووا هذا الحديث، پس چگونه شیعه ها ادعا میکنن که همه علما این روایت رو نقل کردن؟ خب بعد در ادامه میگه بل هذا من اظهر الكذب ولو قيل رواه بعضهم كان يمكن صحته لكان ممكنا فكيف وهو كذب قطعا على النبي. میگه این از دروغهای بسیار بزرگ، دروغهای آشکار هست. اگر شیعه ها میگفتن که بعضی ها این روایت رو نقل کردن ممکن بود بپذیریم، اما اینکه گفتن همه نقل کردن، این دروغ قطعا بر پیغمبر. بعد جالب مقایسه میکنه بین علی ابن ابی طالب و ام ایمن که میگه بخلاف اخبارهی ان ام ایمن فی الجنه، بخلاف روایتی که از پیغمبر شنیدیم که ام ایمن وارد بهشت میشه، این امکان داره. چرا؟ فهذا یمکن انه قال فان ام ایمن امراه صالحه، ام ایمن بسیار زن پاکدامن و صالحی بود، اگر پیغمبر بگه او وارد بهش میشه، بله درست قبول میکنیم. اما اگر پیغمبر بگه علی مع الحق و الحق مع علی، این قابل باور نیست، ما نمیتونیم اینو بپذیریم. خب لابد ایشون اشکالاتی رو در علی ابن ابی طالب میبینه و میدانسته که بقیه مسلمان ها نمیدانن. او از علم غیب میدانسته و این مطالب توهین‌آمیز رو نقل کرده. و بعد در ادامه میگه والعیزن فالحق لا یدور مع شخص غیر النبی صلی الله علیه و آله و سلم. میگه حق جز با پیغمبر با کسی دیگه نمیتونه همیشه بچرخه. ولو دار الحق مع علی حیث ما دار لوجب ان یکون معصوما. اگر حق همیشه با علی بچرخه، واجب میشه که علی معصوم باشه. خب بله، مضمونش رو کاملا متوجه شده که روایت چقدر روایت جالبیه، چقدر برای علی ابن ابی طالب فضیلتی بزرگی رو ثابت میکنه. میگه اگر روایت ثابت باشه، اسمت امیرالمؤمنین ثابت میشه و ما در ادامه صحت روایت رو ثابت خواهیم کرد. و هم من جهلهم يدعون ذلك ولكن من علم انه لم يكن باولى بالعصمه من ابي بكر و عمر و عثمان. میگه این از جهل شیعه ها، از نادانی شیعه ها که ادعا میکنن این روایت هست. و کسی که علم داشته باشه، آگاهی داشته باشه، میدانه که علی ابن ابی طالب در عصمت از ابوبکر و عمر و عثمان برتر نیست. اگر قرار باشه کسی معصوم باشه، اول اونها معصوم هستن. و لیس فیهم من هو معصوم. و چون در بین ابوبکر و عمر کسی معصوم نیست، علم کذبهم، کذب شیعه ها فهمیده میشه. این ادعای ایشون هست در کتاب منهاج السنه که به تعبیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه و یکی دو نفر از علمای اهل سنت، این منهاج السنه، منهاج السنت النبویه، برای این کتاب اصلا نباید گفته بشه، بلکه او منهاج البدعت الامویه است. منهاج السنه جلد 4 صفحه 238-239. خب این ادعای ابن تیمیه بود و ما انشاءالله در این برنامه به صورت کامل هم با سند صحیح و هم خب سند ضعیف، هم روایت زیاد داره، هم با همه سندها این روایت رو بررسی خواهیم کرد. خب در اینجا اگر اتاق فرمان یه فرصتی به ما بدن، انشاءالله یه فرصتی از اونها میگیریم، مجدداً در خدمت شما خواهیم بود و روایت رو با سندهای صحیح و به صورت تصویری خدمت دوستان نشان خواهیم داد و بررسی خواهیم کرد. دارد خروش رد از دوریت فریاد، این قلب پر خون، این روح محزون، این جان مجنون، محتاج دستانت، محتاج دستانت. یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح. سرگشته و حیران آواره تو، آواره تو، باشد امید من بر چاره تو، بر چاره تو. ای ماه شبها، خورشید تنها، دلبند زهرا، این جان به قربانم، این جان به قربانم. یا ابا صالح، یا ابا صالح. خب سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما درباره روایت مشهور علی مع الحق و الحق مع علی صحبت می‌کردیم که شبهه ابن تیمیه رو مطرح کردیم که او گفته بود این روایت نه با سند ضعیف و نه با سند صحیح هیچ یک از اصحاب رسول خدا نقل نکرده است. خب ما روایات رو از منابع اهل سنت خواهیم خوان و صحت اونها رو هم ثابت خواهیم کرد که معلوم بشه ابن تیمیه چقدر با اهل بیت مخالفت داشته و چقدر با اهل بیت دشمن بوده. روایاتی رو از ابو یعلای موسلی در مسند خودش، ابوبکر آجوری در کتاب الشریعه، ابن حجر عسقلانی در کتاب المطالب العالیه، ابن عساکر دمشقی سلفی شافعی در تاریخ مدینه دمشق، سیوطی در جامع الاحادیث و متقی هندی در کنز الاموال نقل کردند که ما این روایت رو به صورت کامل بررسی خواهیم کرد که اگر اتاق فرمان بتونن این صفحه مونیتور ما رو نشون بدن، این مطلب رو خدمت دوستان عزیز به صورت کامل بررسی خواهیم کرد. روایت کاملا سندش صحیح هست. ابو یعلای موسلی روایت رو اینجوری نقل میکنه، متوفای 307. حدثنا محمد ابن عباد المکی، حدثنا ابو سعید عن صدقت ابن ربیع عن امارت ابن غزیه عن عبد الرحمن ابن سعید عن ابیه کنا عند بیت النبی فی نفر من المهاجرین والانصار. میگه ابو سعید میگه که ما با عده‌ای از مهاجرین در کنار خانه پیغمبر بودیم. فخرج علینا فقال الا اخبرکم بخیارکم. پیغمبر پیش ما آمد، گفت که میخواید شما رو با خبر کنم که بهترین شما کیه؟ قلنا بلا، گفتیم بله یا رسول خدا. بعد میگه قال، پیغمبر فرمود، خیارکم الموفون المطیبون، بهترین شما انسانهایی هستند که به عهد و پیمان وفادار باشن و از عطر خوش و بوی خوش استفاده کنن. ان الله یحب الخفی التقی، خداوند انسان را که در مخفیانه، در جاهای مخفی پرهیزگاری میکنه دوست داره. بعد ادامه روایت این هست، و مر علی ابن ابی طالب فقال الحق معزا الحق معزا. در این زمان بود که علی ابن ابی طالب از اونجا گذر کرد، رسول خدا فرمود حق با اوست، حق با اوست. مسند ابی یعلای موسلی جلد دوم صفحه 318 حدیث 1052. خب تک تک راویان این روایت رو بررسی خواهیم کرد. این صفحه مسند ابی یعلای موسلی هست که الامام الحافظ احمد ابن علی المثنى التمیمی با تحقیق حسین سلیم اسد با طبع دوم، چاپ دوم، دارالمعمون للتراث مال دمشق هست و همچنین در بیروت در دو جا این دفتر داره. این هم اون صفحه مورد نظر ماست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید الحق مع عزا الحق مع زا، حق با علیست، حق با علیست. این یک روایت و سند این روایت هم کاملا صحیحه. ابوبکر هیثمی اون دانشمند شهیر و معروف اهل سنت متوفای 807 درباره این روایت میگوید که رواه ابو یعلا و رجاله ثقات. این روایت رو ابو یعلا نقل کرده و تمام راویان اون آدم های موثقی هستن. مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 235. اولین راوی محمد ابن عباد مکی هست که ایشون آدم ثقه هست که مزی در تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 437 او رو شرح حال او رو نقل کرده، گفته حدیثه حدیث و اهل صدق، روایاتی که نقل میکنه روایات افراد راستگوست و ارجو ان لا یکون بهی بأسن، امید دارم که اشکالی در او نباشه. از اینو از احمد ابن حنبل نقل میکنه و باز میگه و سمعته مرتن اخرى ذکره فقال یقع فی قلب انه صدوق. احمد ابن حنبل میگه در دلم افتاده که آدم بسیار راستگویه. و قال ابو زرعه ان یحیی بن معین لا بأس به. ابو زرعه از یحیی بن معین نقل کرده که هیچ اشکالی در اون نیست. و ذکره ابن حبان فی کتاب الثقات، ابن حبان هم او رو در کتاب ثقاتش جز افراد موثق آورده. بعد این جالب هست، میگه و روا له جماعتا سوا ابی داوود، تمام اصحاب صحاح سته از او روایت نقل کردن غیر از ابو داوود. تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 437. راوی بعدی عبدالرحمن ابن عبدالله است که ایشون هم میگه عبدالرحمن ابن عبدالله ابو سعید مولا بنی هاشم البصری الحافظ. قبلا ما حافظ رو معنا کردیم، حافظ یعنی کسی که بیش از 100 هزار حدیث نقل کرده. ان اکرمه ابن عمار و شعبه و انه احمد و العدنی، او از اکرمه پسر عمار و شعبه نقل کرده و احمد و عدنی از او روایت نقل کرده. بعد میگه ثقتون، این آدم ثقه‌ای هست، در سال 197 هم از دنیا رفته. بخاری مسلم از اون روایت نقل کردن. الکاشف مال ابن شمس الدین ذهبی جلد اول صفحه 633 شماره 32-38. راوی بعدی صدقت ابن ربیع هست که ابن حبان نام او رو در کتاب ثقات آورده. از ثقات ابن حبان جلد 8 صفحه 319 شماره 13-657. ابوبکر هیثمی یکی از علمای بزرگ اهل سنت بعد از روایتی که صدقت ابن ربیع در او قرار داره میگه رواه ابو یعلا و رجاله و رجال صحیح غیر از صدقت ابن ربیع و هو ثقه. راوی این روایت همه از راویای صحیح بخاری هستن غیر صدقت ابن ربیعه و او هم آدم موثقی مورد اطمینان هست. مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 256. راوی بعدی عمارت ابن غزیه است که قال عبدالله ابن احمد ابن حنبل عن ابیه و ابو زرعه. عبدالله ابن احمد ابن حنبل از احمد ابن حنبل پدرش و از ابو زرعه نقل کردن که گفتن ثقتون آدم موثقی. قال اسحاق ابن منصور عن یحیی ابن معین صالحون و قال ابو حاتم ما به حدیثه بأسون. ابو حاتم هم گفته حدیث های اوی جشکالی نداره. کان صدوقن او آدم بسیار راستگویی بود. و قال النسائی لیس بهی بأسون. قال محمد ابن بس توفی سنت 40 و 100 و کان ثقتن کثیر الحدیث. استشهد به البخاری فی الصحیح و روی له فی الادب و روی له الباقون. میگه بخاری در او در کتاب صحیح خودش از به روایت او استشهاد کرده. تهذیب الکمال جلد 21 صفحه 260-261. راوی پنجم عبدالرحمن ابن ابی سعید هست که قال النسائی ثقتون و ذکره ابن حبان فی کتاب ثقات. نسائی گفته او آدم ثقه‌ایه. ابن حبان هم نام او رو در کتاب از ثقات آورده. و قال هو ابو محمد ابن عبدالله ابن نمیر و عبدالله مات در یک سال 12 و 100. و بعد میگه استشهد به البخاری فی الصحیح. بخاری هم از او در صحیح خودش روایت نقل کرده. تهذیب الکمال جلد 17 صفحه 135. این روایتی بود که با تمام سندهای او رو بررسی کردیم که روایت سندش صحیح بود. خب این روایت اول. حالا میرسیم به سخن ابن تیمیه حرانی که گفته بود روایت نه سند صحیح داره و نه سند ضعیف داره. خب این روایت در کتابهای اهل سنت ندیدید شما این روایت رو. جناب ابن تیمیه این روایت هم سندش صحیح بود و هیچ مشکلی هم نداشت. تمام راویان اون از راویان مورد اعتماد اهل سنت بود، جز یک نفرش که از راویان بخاری نبود، بقیه همه از راویان بخاری بودن. پس سندش کاملا صحیح است. الحق و معزا، حق با علیه. به صورت مطلق پیغمبر میفرماید حق با علی است، علی با حق است، حق با علی است. خب این اسمت مطلق علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ثابت میکند. این روایت اول بود. روایت دوم هم سندش کاملا صحیحه و داستان بسیار جالبی داره. ابن عساکر دمشقی سلفی در تاریخ مدینه دمشق این روایت رو نقل میکنه. از دو نفر از صحابه، یکی سعد ابن ابی وقاص، یکی ام سلمه است. تمام راویانش هم بلا استثناء افراد موثقی هستند که اینجوری نقل میکنه روایت رو. ان عبیدالله ابن عبدالله المدینی قال حج معاویه ابن ابی سفیان فمر بالمدینه. معاویه به حج رفت و بعد از حج به مدینه آمد. در مجلسی نشست که در اون سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس حضور داشتن. معاویه رو به عبدالله ابن عباس میکنه و اینجوری سخن رو شروع میکنه: یا ابا عباس انک لم تعرف حقنا من باطل غیرنا. ای ابا عباس، ای عبدالله ابن عباس، تو حق ما رو از باطل دیگران تشخیص ندادی. فکنت علینا ولم تکن معنا. تو علیه ما بودی و با ما نبودی. و انا ابن عم المقتول ظلمن. من پسر عموی کسی هستم که مظلومانه کشته شد، یعنی عثمان ابن عفان. و کنتو احق به هذا الامر من غیری. من به خاطر اینکه عثمان مظلومانه کشته شده از دیگران مستحقتر نسبت به حکومت هستم. خب ببین چه استدلال سخیف و ضعیفی میکنه. و ابن عباس هم جواب بسیار دندان شکنی به او میده. فقال ابن عباس اللهم ان کان هکذا فهذا و اومع الى ابن عمر احق بها منک. میگه اگر کشته شدن یک از فامیلای انسان به صورت مظلومانه سبب بشه که انسان شایستگی برای خلافت داشته باشه، اشاره میکنه به عبدالله ابن عمر، میگه ای از تو شایسته تره، چرا که پدر او قبل از پسر عموی تو کشته شد. خب این جواب دندان شکنی بود که عبدالله ابن عباس که خدا از او راضی باشه این روایت رو نقل میکنه. بعد معاویه جواب میده میگه نه، عثمان رو مسلمان ها کشتند و عمر رو مشرکا کشتند. که باز عبدالله ابن عباس جواب میده که این کار تو رو خرابتر میکنه، عمر رو اگر مسلمان ها مشرکا کشته باشه لابد حق نداشتن که او رو بکشن، اما اگر عثمان رو مسلمان ها کشته این احتجاج تو رو بیشتر باطل میکنه و نظر تو رو بیشتر رد میکنه. خب وقتی دید که با ابن عباس نمیتونه دهان به دهان بشه و عبدالله ابن عباس شاگرد علی ابن ابی طالب جوابهای دندان شکن میده، رو میکنه به سعد ابن ابی وقاص و میگه یا ابا اسحاق انت الذی لم تعرف حقنا، ای ابا اسحاق تو حق ما رو نشناختی، و جلس فلم یکن معنا ولا علینا، یک کنار نشستی نه علیه ما بودی و نه با ما بودی، چرا این کارو کردی؟ قال فقال سعد انی رأیت الدنیا قد ازلمت فقلت لبعیر اخ فانختها حتی انکشف. میگه من دیدم که دنیا تاریک هست، دنیا ظلمانی هست، پس به شترم گفتم اخ یعنی بخواب و آرام بگیر، و او هم خوابید تا اینکه این ظلمت دور بشه و من حق رو بشناسم. بعد معاویه بهش گفت که لقد قرأت ما بین اللوحتین، من قرآن خوندم اما کلمه اخ رو در قرآن ندیدم. خب حتما لازم نیست که مطلبی در قرآن آمده باشه. میگه من این قرآن رو کامل خوندم اما کلمه اخ رو در قرآن ندیدم. خب فشار میاره به سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص میگه حالا که فشار میاری اما از ابیته، حالا که حرف حق رو نمیپذیری، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعلی انت مع الحق والحق معك حيث ما دار، تو با حقی، حق با توست هر جا که بری. ببین این روایت در مصادر اهل سنت نقل شده از زبان سعد ابن ابی وقاص. قال معاویه در جوابش گفت این روایت رو تو از کجا شنیدیم؟ ما از پیغمبر همچین روایتی نشنیدیم، باید حتما شاهدی برای این مطلب پیدا کنی. بعد میگه این ام سلمه است، همه مردم جمع شدن رفتن پیش خانه ام سلمه، از ام سلمه سوال کردن که در امروزه دروغ زیاد بر پیغمبر میبندن، ان الاکاذبه قد کثرت علی رسول الله، امروزه دروغ بستن بر پیغمبر بسیار زیاد شده، و هذا سعد یذکر عن النبی ما لم نسمعه، میگه این سعد ابن ابی وقاص روایت رو از پیغمبر نقل میکنه که ما نشنیدیم. بعد روایت رو براش میخونن که قال لعلی انت مع الحق والحق معك حيث ما دار، ام سلمه در جواب میگه فی بیت هذا قال رسول الله لعلی، بله این روایت رو رسول خدا در خانه من خطاب به علی ابن ابی طالب فرمودن. خب روایت بعد معاویه جالب هست، این ادامه روایت جالب هست که معاویه رو میکنه به سعد ابن ابی وقاص، میگه مگر اگر من همچین روایت رو از پیغمبر شنیده بودم تا آخر عمرم به علی ابن ابی طالب خدمت میکردم، لو سمعت هذا من رسول الله لکنت خادما لعلی حتی اموت، اگر من این روایت رو از علی ابن ابی از پیغمبر درباره علی ابن ابی طالب شنیده بودم تا آخر عمر به علی ابن ابی طالب خدمت میکردم. خب روایت در تاریخ مدینه دمشق هست، جلد 20 صفحه 361، تاریخ مدینه دمشق جلد 20 صفحه 261. خب روایت هم سندش صحیحه، همه راویانش بلا استثناء صحیح موثق هستن، آدمای مورد اعتماد هستن، که حالا فرصتی نیست که من تک تک راویا رو برای شما بررسی کنم و صحت سندش رو ثابت کنم. مطالب مهمتری هست. به هر حال ما در سایتمون تک تک راویاش رو بررسی کردیم. خب جا داره اینجا چند تا سوال ما از سعد بن ابی وقاص و معاویه بن ابی سفیان بپرسیم. خب معاویه، تو این روایت رو شنیدی؟ حالا که شنیدی یقین کردی که علی با حق، حق با علیه؟ هر جا حق علی ابن ابی طالب باشه، حق دور علی میچرخه. خب چرا بعد از همین که این روایت رو شنیدی بلا فاصله به همه کشورهای اسلامی بخشنامه کردی که هر کس خطبه ای میخواند باید در اون خطبه علی ابن ابی طالب رو سب کنه، به علی ابن ابی طالب ناسزا بگه؟ اینجا قسم میخوری که اگر من این روایت رو شنیده بودم از رسول خدا تا آخر عمر خدمت میکردم به علی ابن ابی طالب. خب حالا که شنیدی روایت هم برات ثابت شد، چرا به علی ابن ابی طالب ظلم کردی؟ ظلمت رو کم نکردی که هیچ، بیشتر هم کردی. سنتی زشتی رو به نام سب امیر المؤمنین پایه‌گذاری کردی. اولین کسی که به صحابه سب کرده به صورت علنی و آشکار روی منبرها معاویه ابن ابی سفیان هست. خب این سوالی است که از معاویه میپرسیم، از سعد ابن ابی وقاص سوال میکنیم. سعد ابن ابی وقاص، این روایت رو از پیغمبر شنیده بودی که حق با علی هست، هر جا که علی باشد حق کنار علی، دور علی میچرخه. خب چرا در این فتنه، در این جنگ ها با علی همراهی نکردی؟ چرا همونطور که از پیغمبر شنیده بودی خودت رو به جبهه حق نرساندی و اون حقانیت برای تو روشن نشد؟ یا به گفته پیغمبر اعتماد نداشتی و ایمان نداشتی، یا اینکه با علی ابن ابی طالب مشکل داشتی؟ گزینه دیگه ای نمیمانه. خب این روایت هم شنیدیم، سندش کاملا صحیح بود. روایت سوم هم حاکم نیشابوری نقل میکنه، این روایت هم سندش صحیح هست، کاملا از سندش صحیح هست و خودش هم تصحیح کرده که از ابی ثابت مولا ابی ذر نقل میکنه: کنت مع علی رضی الله عنه یوم الجمل، من با علی ابن ابی طالب بودم در روز جمل. فلما رأیت عایشه واقفتا دخلنی بعض ما یدخل الناس، میگه وقتی عایشه رو دیدم که فرمانده هست و اونجا ایستاده و فرماندهی میکنه، یه خورده شک و تردید در دل من وارد شد، همونطور که برای بقیه مردم هم وارد میشه. میگه این شک و تردید ادامه داشت تا اینکه خداوند نزدیک نماز ظهر دیگه حق رو برای من آشکار کرد و من در صف لشکریان علی ابن ابی طالب علیه عایشه جنگیدم. بعد میاد خدمت ام سلمه در مدینه و با او داستان رو نقل میکنه. ام سلمه ازش سوال میکنه: اون زمانی که دچار شک و تردید شده بودی کجا رفتی؟ گفت رفتم در صف علی ابن ابی طالب و با دشمنان علی ابن ابی طالب جنگیدم و از علی ابن ابی طالب دفاع کردم. ام سلمه میگه احسنت، عجب کار خوبی کردی. چرا؟ سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، چرا که من از پیغمبر شنیدم: علی مع القرآن و القرآن مع علی، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، علی با قرآن، قرآن با علی است، این دوتا از هم جدا نمیشن تا بر حوض کوثر پیش من بیان و وارد بشن. بعد از ادامه روایت هم میگوید که هازا حدیث صحیح صحیح الاسناد و ابو سعید التیمی هو الاقیسا ثقه مأمون ولم یخرجه. میگه این روایت سندش صحیحه، این راوی که ابو سعید التیمی هم هست این آدم ثقه و مورد اطمینان هست، ولی بخاری و مسلم متاسفانه روایت رو نقل نکردن. خب این در کتاب المستدرک علی الصحیحه. این تصحیح حاکم نیشابوری، همونطور که در هفته گذشته به صورت تفصیلی درباره او بحث کردیم، او انسان بسیار بزرگواری، همین لقب حاکم کفایت میکنه برای قبول روایات او، چرا که هفته گذشته ثابت کردیم که حاکم کسی است که تمام روایات موجودی از پیغمبر رو، نقل شده از پیغمبر رو، با سند و متن و تاریخ و علم رجال او مسلط باشه و حفظ باشه. حاکم همچه آدمی بوده. خب این راوی رو هم تصحیح کرده، روایت رو هم تصحیح کرده. گذشته از تصحیح حاکم، شخصی دیگری به نام حافظ علائی از علمای بسیار بزرگ اهل سنت هست که ایشون هم روایت رو تصحیح میکنه. میگه و اخرج الحاکم فی مسنده بسند حسن عن ام سلمه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حاکم با سند حسن نقل کرده از ام سلمه. خب گفتیم که سند حسن در حجیت هیچ تفاوتی با سند صحیح ندارد، تنها یک مرتبه از او پایین تر است، اما در حجیت هیچ تفاوتی با او نداره. و اخرج الحاکم فی مسنده بسند حسن عن ام سلمه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتی یرد علی الحوض. این در کتاب اجمال الاصابه فی اقوال الصحابه مال حافظ علائی ابو سعید خلیل ابن کیکلدی از علمای بزرگ اهل سنت هست، جلد اول صفحه 55، اجمال الاصابه جلد اول صفحه 55. خب شاید کسی بگه ما اصلا نام حافظ علائی رو نشنیده ایم، ما برای شما معرفی خواهیم کرد. شمس الدین ذهبی در کتاب معجم و شیوخش این راوی رو، این آدم استاد خودش رو، تعریف و تمجیدی عجیبی کرده که میگه خلیل ابن کیکلدی العلائی الامام الحافظ الفقیه البارع المفتی. او امام بود، حافظ بود. حافظ هم 100,000 روایت، کسی که به کسی حافظ میگویند که 100,000 روایت با سند و متن حفظ باشه. فقیه بود، بارع با تقوا بود، مفتی بود. صلاح الدین ابو سعید العلائی الدمشقی، این در کتاب معجم الشیوخ ذهبی یا معروف به معجم المختص بالمحدثین یا معجم المحدثین، نامهای مختلفی برای این کتاب گفتن، جلد اول صفحه 92 شماره 108. این از حافظ ذهبی. شخص بعدی که این شخص رو معرفی کرده، ابوالمحاسن دمشقی، شاگرد ذهبیه، کتاب داره به نام زین تذکرة الحفاظ. در اینجا بسیار تعریف و تمجید عجیب از حافظ علائی میکنه. میگه العلائی هو الشیخ و الامام و العلامت و الحافظ و العمدت و الحجت و الاوهد و البارع و صلاح الدین. ببین القاب عجیبی رو برای استفاده میکنه، القابی که نشانه جلالت و عظمت و بزرگی این شخص از دیدگاه اهل سنت داره. این در کتاب ذیل تذکرة الحفاظ ذهبی جلد اول صفحه 43 مال حسینی دمشقی شافعی محمد ابن علی معروف به ابو المحاسن هست، صفحه 765. پس همچین شخصی این روایت رو گفته حسن هست. روایت حسن هم حجیتش ثابت هست و همانند روایت صحیح هیچ تفاوتی در حجیت نداره. پس روایت سوم هم کاملا صحیح هست. خب خسته شدیم، یک میان برنامه یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و باز در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. مهدی مولا، 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 مهدی. ای نوبهار فاطمه صبر و قرارم، ای قوت قلب علی دار و ندارم، تو وارث پیغمبر. عرض ادب مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما تا اینجا سه سند از روایت علی مع الحق و الحق مع علی با تعبیرهای مختلفش رو بررسی کردیم. البته هیچ فرقی بین اینها نیست، همه یک مطلب رو ثابت میکنه، چه بگوید علی مع القرآن و القرآن مع علی، چه علی مع الحق، چه الحق مع هذا، اینا همه تفاوت نمیکنه و همه یکی هستن. روایت چهارم باز حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک خودش حدیث 46 29 نقل میکنه، این هم سندش تصحیح کرده خودش، ان علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحم الله علیا اللهم ادر الحق معه حیث دار. خدا علی رو بیامرزد، خدا رحمت کند، خدایا دعا میکند خدایا حق رو همیشه دور علی بچرخان، حق بر مدار علی بچرخد. این روایت بعد هم بعد از روایت میگه هازا حدیث صحیح الاسناد علی شرط مسلم ولم یخرجا. این روایت بنا بر شرایطی که مسلم قبول داره صحیح هست، اما اونها نقل نکردن متاسفانه. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 134. پس این روایت هم تا اینجا 4 سند از این سندها ثابت شد. و باز هم برمیگردیم به حرف ابن تیمیه که او گفته بود هیچ یک از اصحاب این روایت رو از پیغمبر نقل نکردن، نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف. خب جا داره که اینجا از اون ضرب المثل معروف استفاده کنیم که زمستان رفت و روسیاهی برای زغال ماند. خب ایشون میگفت هیچ روایت صحیحی نداریم، ضعیف حتی ضعیف هم نداریم، در حالی که حداقل 4 روایت صحیح داریم که علمای اهل سنت اونها رو تصحیح کردن. خب این صحت روایت پس ثابت شد. روایت ثابت میکنه که حق همیشه دور علی ابن ابی طالب میچرخه، او همواره با حق و هیچ وقت از حق جدا نخواهد شد. این یک بحث سندیش و اثبات صحت سند و دلالت روایت. اشکالات دلالی بر این روایت وارد کردن، 2 اشکال اساسی که این 2 اشکال رو به صورت مختصر ما جواب خواهیم داد. اشکال اول این هست که ما این روایت رو قبول میکنیم، بعضی از علما گفتن، بعضی از در سایت های اینترنتی هم بسیار این شبهه رو دامن میزنن، ما این روایت رو قبول داریم، اما این روایت فقط درباره علی ابن ابی طالب نازل نشده، وارد نشده، نقل نشده، بلکه درباره عمار ابن یاسر هم نقل شده که پیغمبر فرمود عمار مع الحق و الحق مع عمار حیث ما دار. عمار با حق و حق با عمار، هر جا که بره حق دور عمار هم میچرخد. اگر اسمت رو برای علی ابن ابی طالب ثابت کنه برای عمار هم ثابت میکنه، اگر فضیلتی باشه امامت رو بخواد ثابت کنه برای عمار هم ثابت میکنه. این همین روایت برای جناب خلیفه دوم عمر ابن خطاب هم نقل شده که الحق مع عمر و عمر مع الحق، حیث و دار، هر جا عمر بره حق با عمر هست. یا روایت نقل میکنن از پیغمبر که خطاب به عمر گفته الحق معک، امیر پیغمبر خطاب به عمر گفته باشه که حق همیشه با توه، هر جا بری حق با تو است. پس روایت صحیح هم باشد دچار مشکل می شود، برای 2 نفر دیگر هم نقل شده. ما این 2 رو به صورت مختصر بررسی خواهیم کرد. اما اشکال اول که حق با عمار هست، در کتاب های شیعه و سنی این روایت نقل شده از علمای اهل سنت. محمد ابن سعد در کتاب الطبقات الکبرى این روایت رو نقل کرده با این سند، قال اخبرنا محمد ابن عمر و غیره قالوا، بعد روایت رو ادامه میده، یک روایت مفصلی رو درباره عمار و جنگ صفین نقل میکنه. محمد ابن عمر که همون واقدی باشه و دیگران نام نمیبره، این روایت رو نقل کردن، اما چجور نقل کردن، با کدوم سند، با چه سندی، چه روایتی، از کی نقل کردن دیگه ذکر نمیکنه. بعد به صورت تفصیلی مطلب رو نقل میکنه که و ما کان احد من قدماء اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یشک ان عمارا قد وجبت له الجنه. هیچ از اصحاب رسول خدا از قدیم و از قدیم الایام، از قدمای اصحاب تردید نداشتن که عمار بهشت بر عمار واجب شده. فی غیر موتنین ولا اثنین فحنی ان لعمار بالجنته، پس خوش به حال عمار. بعد روایت رو نقل میکنه و لقد قیل، گفته شده، بعضیا گفتن، یک حالا کی گفته مشخص نیست، ان عمارا مع الحق والحق معه یدور، عمار با حق است و حق دور عمار میچرخه. عمارون مع الحق عین ما دار، عمار با حق هر جا که بره، هر طرف که بره، هر طرف متمایل بشه عمار، حق همون طرفه. و قاتل و عمارن فی النار، قاتل عمار هم در آتش هست. خب این روایت که محمد ابن سعد در کتاب طبقات الکبری جلد 3 صفحه 262 نقل کرده. خب واضح و مشخص است که این روایت سند نداره. از واقدی نقل کرده که واقدی هم سندش از کی نقل کرده مشخص نیست. سند اگر صحیح بود باید نقل میکرد. پس چون نقل نکرده ما نمیتونیم این روایت رو حجت بدانیم و بهش استناد کنیم. همین روایت رو البته بقیه هم نقل کرده. بلازوری در انصاب الاشراف جلد اول صفحه 76 نقل کرده. ابن عساکر دمشقی سلفی نقل کرده. بقیه هم نقل کردن ادعای این روایت رو، حالا که دیدن امیرالمومنین نقل کرد، برای امیرالمومنین همچین روایتی نقل کردن، تلاش کردن که بیشتر این روایت رو نقل کنن تا مسئله بیشتر ثابت بشه. خیلی خوب، مثل این که یک کسی تماس گرفته و پشت خط هست، ما در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. اگر سوالی در این باره هست ما انشاءالله در خدمت شما هستیم. جناب آقای زارعی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
السلام علیکم و رحمت
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علی المهدی الذی یملا الارزاق استن و حتلا کما ملعت و ظلمن و جورا.
بله.
خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد، غم مخور، آخر طبیب دردمندان خواهد آمد. خدمت حاجی های یزدانی عرض ادب و سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله، ما در خدمت شما هستیم.
اول عرض می‌کنم ممنون که دعا کردید صدام خوب شده، خدا رو شکر کردید.
ان شاء الله سلامت باشید.
صدام باز شده. عرض کنم به خدمت شما. مطلب دوم این که هم اون شب آقای یزدانی شما بین دعوا نرخ رو تعیین کردید، فرمودید که حالا هر موقع مؤسسه بودیم زنگ بزنم در خدمت شما. چشم، ما دیگه به اون یکی شماره زنگ نمیزنیم، اطاعت امر.
بله.
مطلب دوم این که آقای یزدانی، الان شما فهمید در این زمین اگه سوال دیگه داشته باشیم جواب نمیفرمایدن
جانم.
از زمین بود، شما الان هم رو فرمودید اگر در این زمین سوالی هست،
حالا بیشتر توی موضوع باشه که خب چون الان بحثمون هم زیاد مونده.
بله.
خب موضوع دیگه هم مشکلی نداریم، ولی خب اگر در موضوع باشه بهتر هست.
حالا
اگر ضروری هست
من سوال داشتم، فقط دو تاشو میپرسم اگر. بله. که یه دونش که فکر کنم جوابش خیلی کوتاه باشه، این رو حالا اگر شد الان جواب بدید، اونی که من باید جوابش تفسیر میخواد، حالا انشالله امیدوارم قول بدید یا اونجا یادداشت بکنید جلسه بعد توضیح بدید. اگر توضیح
ندید
بعد من دوباره مجبورم بیام تو خط.
در خدمت هستم.
این بحث حدیثی که مطرح میکنن که ابن تیمیه حالا یا کسی اینا جعل کردن حدیث منزلت رو و گفتن که اونقدر علی فاطمه رو اذیت کرد که پیغمبر فرمود انت منی به منزله قارون ام موسی.
بله.
این رو سندش رو یا اون مطلبی که هست مجبوریم بگید. و یکی اما جواب بسیار 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 الان عرض کردم بین واقعاً جامعه دبیرستانی و دانشگاهی ما که ما معمولا باهاشون سر کار داریم، خیلی این بحث جنگ ایران و عرب خیلی خیلی زیاد شبهه داره ایجاد میکنه و اینی ما که به هر حال این روی مقداری اگر
شد دیگه ما خیلی وارد نیستیم و نمیتونیم جواب بدیم. حالا این روایت قارون رو که سوال کردید، حالا ما در خدمت شما هستیم، ولی خب
پس یکی بحث های
اینطوری شما متاسفم
فقط این تخلف خلفا از جیش و سامه رو.
بله.
و جایی که خود پیغمبر فرموده باشن که لعنه الله من تخلف عن جیش رسولان، این تو سند خوب بدید ممنونتون میشم.
چشم
تشکر میکنم، آرزوی موفقیت براتون دارم، التماس دعا.
یا علی سلامت باشید. اما اون بحث قارون رو انشالله باز ما در ادامه مدارکش رو خدمتتون عرض خواهیم کرد که انشالله دونه دونه قارون. چشم. خب حالا ما ادامه بحث خودمون رو میدیم و انشالله ما در ادامه مدارک این روایت رو در ادامه خواهیم داد و جواب ما در اون شبههی که شروع کردیم کامل کنیم، جواب سوال این بیننده عزیز رو هم خواهیم داد. خب روایت در منابع اهل سنت با سندهایی که نقل شده همه سندهای ضعیف بود. روایت عمار ملحق و الحق مع عمار. در کتاب‌های شیعه هم این روایت، مثلا شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع جلد اول صفحه 223 این روایت رو نقل کرده که عمارون مع الحق و الحق مع عمار یدور معه حیث دار. عمار با حق و حق با عمار حق دور عمار میچرخه، هر جا حق دور عمار میچرخه، هر جا که عمار باشد، هر جا عمار بره حق هم دور عمار میچرخه. این در کتاب علل و شرایع هست و متاسفانه سندش مرسل هست، به صورت مرسل نقل کرده و هیچ سندی براش ذکر نکرده. محمد ابن سلیمان کوفی در کتاب مناقب امام امیرالمؤمنین علیه السلام نیز همین روایت رو نقل کرده. متاسفانه چندین نفر از راویایی که در این سند هستن همگی مجهول هستن. مثلا میگه حدثنا احمد، که منظور از احمد ابو جعفر احمد ابن علی ابن الحسن ابن مروان هست. حدثنا حسن، که منظور حسن ابن علی عفان عامری هست. و بقیه راویانش همگی راویان ضعیفی هستن و البته روایت روایت خوبیه، ولی خب متاسفانه سند براش ذکر نکرده تا برای ما حجت بشه. این روایت رو دوستان میتونن در مناقب الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جلد دوم صفحه 351 ببینن، با تحقیق شیخ محمد باقر محمودی چاپ مجمع احیاء و استقافت الاسلامیه. کشی هم روایت رو به صورت موقوف نقل میکنه، هرچند که راویاش مشکلی ندارن ولی خب موقوف هست، که محمد ابن احمد ابن ابی الاوف البخاری و محمد ابن سعد کشی قال حدثنا ابو علی المحمودی محمد ابن احمد ابن حماد المروزی، روایت رو از ایشون نقل میکنه که ایشون میگه قال عمار بن یاسر الذی قال فیه رسول الله وقد القته قریش فی النار یا نار کونی بردن و سلاما کما کنت بردن و سلاما علی ابراهیم، ای آتش بر عمار سالم و سرد باش، همونطور که بر ابراهیم بودی، اونو در داخل آتش انداختند و بر حال سالم برگشت و هیچ مشکلی براش پیش نیامد و این روایت رو نقل میکنه. بعد در ادامه میگه عمار مع الحق و الحق مع عمار، عمارون مع الحق و الحق مع عمار، عمار جلتون بین عینی و انفی تقتله الفئة الباقیه، عمار با حق و حق با عمار هر جا که باشه، عمار اون پوستی بین دو چشم بینی من هست و او رو گروه نابکار خواهد کشت. این روایت هم در کتاب کشی هست و در شرح حال عمار یاسر نقل کرده. متاسفانه روایت موقوف هست. به هر حال روایت در کتاب‌های شیعه و سنی سندی که برای همگان حجت باشه نقل نشده و ما هم نمی‌خوایم تضعیف کنیم، نمی‌خوایم بگیم روایت غلط هست، توضیح براش داریم، ولی به هر حال روایتی نیست که برای کسی شیعه یا سنی حجت باشه و سندش صحیح باشه یا حداقل حسن باشه. جواب دومی که ما به این روایت خواهیم داد، به این شبهه خواهیم داد، روایات مفصلی از طریق شیعه و سنی با سندهای صحیح نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امت خودش به اصحاب خودش می‌فرماید که زمانی که دیدید بین دو گروه و دو فئه و دو گروه با هم اختلاف شد و اونها با هم دیگه جنگیدن و نفهمیدید که حق با کیه، به اون سمت بروید که عمار بن یاسر در اون طرف هست، حق با عمار هست در اون گروهی که عمار وجود داره، حق در اون گروه هست. که مثلا حتی در صحیح بخاری هست که وای عمار تقتله الفئة الباقیه یدعوهم فی الجنه و یدعونه الی النار، صحیح بخاری جلد اول صفحه 172 حدیث 463. خب به همین خاطر هم به مردم توصیه میکردن همیشه پیغمبر که اگر در چنین دورانی دچار شک و تردید شدید و دچار اختلاف شدن مسلمان ها، به اون گروهی بپیوندید که در اون عمار ابن یاسر وجود داره، گروه دیگر گروهی است که فئه باقیه است و اونها اهل آتش جهنم هستن و اونها عمار رو به سوی جهنم دعوت میکند، عمار اونها رو به سوی آتش دعوت میکنه. این روایت در کتابهای شیعه و سنی نقل شده. مثلا شیخ صدوق نقل میکنه عمارون علی الحق حین یقتل بین الفئتین اهد الفئتین علی سبیلی و سنتی والاخرى مارغت من الدین خارجت عنه، عمار با حق است، کی با حقه، کی همواره با حقه؟ در اون زمانی که بین دو گروه از مسلمان ها و دو گروه اختلاف بشه که یکی از اون گروه ها بر حق است و یک گروهی است بر باطل و بر خلاف سنت من و به سوی آتش جهنم میره و از دین خارجه. در این چنین موقعیتی وقتی اختلاف شد بین مسلمان ها، به اون گروهی پناه ببرید و بپیوندید که عمار با او هست. عمارون علی الحق حین یقتل بین الفئتین. طبرانی هم از علمای اهل سنت نقل میکنه، اذا اختلف الناس و کان ابن سمیم الحق، وقتی مسلمان ها با هم دیگه مردم دچار اختلاف بشوند، اون سمتی که ابن سمیه وجود داره، پسر سمیه، عمار ابن یاسر وجود داره، اونها با حق هستند. این در کتاب طبرانی، معجم کبیر طبرانی، جلد 10 صفحه 95، حدیث 10071، 10071 این روایت نقل شده. حاکم نیشابوری هم همین روایت رو میگه، نقل میکنه با همین مضمون، میگه و هازا حدیث له طرق به اسانید صحیحه اخرجها بعضها ولم یخرجها به هذا اللفظ. این روایت سندهای متعدد و صحیحی داره، بخاری و مسلم تکه‌ای از اون نقل کردن اما همه این روایت رو نقل نکردن که عمار با حق هست در اون زمانی که بین دو گروه اختلاف بشود. پس ما دو دسته روایت داریم، یک روایتی که به صورت مطلق از پیغمبر نقل شده، عمار مع الحق و الحق مع عمار، این عام هست. یک روایت دیگه، یک دسته روایت دیگه که اونها سندش همه صحیح هستن، نقل شده که عمار زمانی با حق هست که بین دو گروه اختلاف شود. پس تخصیص میخوره روایت و مقید میشه، قید میخوره روایت. اما کی همیشه با حق هست؟ زمانی که اختلاف بشه بین دو گروه، که اون جنگ صفین هست که بین گروهی از طرف معاویه به سرکردگی معاویه و گروه دیگر به سرکردگی علی ابن ابی طالب علیه السلام. در چنین موقعیتی عمار با حقه، کسی در این شک نداره. شیعه و سنی بر این مطلب اتفاق دارن که عمار همیشه با حقه و حق همیشه با عمار هست. در چه زمانی؟ در اون زمانی که بین دو گروه اختلاف بشه و برحال دو گروه با همدیگه بجنگن. خب این شبه رو جواب دادیم. شبهه بعدی که به اون خواهیم پرداخت، روایت عمر با حق و حق با عمر هست، که انشالله یه فرصتی میگیریم از اتاق فرمان، انشالله مجددا در خدمت شما خواهیم بود، به سوالهای شما هم پاسخ خواهیم داد و روایاتی رو که در باره عمر نقل شده اونها رو هم بررسی خواهیم کرد و به سوال اون دوست عزیزمون هم جواب خواهیم داد. یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، باز در خدمت شما خواهیم بود.
سرمد حب تو مذهب، نام تو
خب سلام از ادب مجدد داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بحث ما درباره روایت مشهور علی مع الحق و الحق مع علی بود. خب سنداشو بررسی کردیم، به یکی از شبهه‌ها هم جواب دادیم که روایت عمار مع الحق و الحق مع عمار بود که دوتا جواب ازش دادیم. اولا روایتش ضعیف هست و سند صحیح ندارد که حجت بشود برای ما. ثانیاً با روایات دیگر تقیید می‌خوره، عمار با حق هست، اما کی؟ زمانی که بین دو گروه اختلاف بیفتد و دچار اختلاف بشوند. روایت بعدی که با هم بررسی خواهیم کرد، روایت مشهور دیگه‌ای هست که البته خیلی به اندازه اون روایت مشهور نیست، ولی خب علمای اهل سنت در کتاب‌هاشون نقل کردن که عمر مع الحق و الحق مع عمر. خب به جرأت میتونیم بگیم که هیچ فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب باقی نمانده مگر اینکه عین همون فضیلت رو برای خلفا هم نقل کردن. یکی دو روایت در کتابهای اهل سنت با این مضمون نقل شده که روایات رو براتون خواهیم خواند. روایتی اول که محمد ابن اسماعیل بخاری در کتاب تاریخ خودش این روایت رو نقل کرده که از حمیدی با سندش از قاسم ابن یزید ابن قسید عن ابیه عن عطا عن عبدالله ابن عباس عن فضل ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الحق بعدی مع عمر حیث کان، بعد از من حق با عمر از هر جا که عمر باشد. این روایت در کتاب تاریخ کبیر بخاری جلد 7 صفحه 114 حدیث 502 نقل شده. همین روایت رو بزار در مسند خودش و ابن عساکر هم در تاریخ مدینه دمشق نقل کرده. بحر الزخار یا همون مسند بزار جلد 6 صفحه 98 و تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر دمشقی سلفی ببخشید ابن عساکر دمشقی شافعی جلد 44 صفحه 126. ابن عساکر سلفی نیست، شافعی هست اما سلفی نیست، هرچند که دمشقی هست و ولی سلفی نبوده، با سلفی هم خیلی مخالف بوده. در سند این روایت یک راوی وجود داره به نام قاسم ابن یزید. این قاسم ابن یزید از اون راویایی است که تمام علمای اهل سنت، تمام علمای علم رجال اهل سنت به شدت او رو تضعیف کردن. مثلا عقیلی در کتاب ضعفا نام او رو میاره و میگه قاسم ابن یزید ضعیفه و بعد دلیلش رو هم نقل میکنه و یکی از روایات ضعیفی که نقل کرده همین روایت هست که حق الحق و بعدی ما عمر حیث و کان، حق بعد از من که رسول خدا نعوذ بالله فرموده باشن، حق بعد از من با عمر هست هر جا که باشد. این در کتاب ضعفای عقیلی جلد 3 صفحه 481 شماره 1541 هم میتونن دوستان ببینن. شمس الدین ذهبی هم همین راوی رو آورده و گفته حدیثه منکر، روایت او منکر هست. بعد هم همین روایت رو جزو روایات ضعیف او نقل میکنه. میزان الاعتدال جلد 5 صفحه 463. فکر کنم دوست عزیزی پشت خط باشن. من در خدمت شما هستم دوستی عزیز.
الو.
الو سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید.
بخشید این روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام هست که میگه انا اول و الاخر با اونی که در مورد خدا میگن چه فرق داره مقصد میبینی؟
بله چشم.
دستتون درد نخواد.
یا علی. خب این روایتی که ایشون نقل کردن در کتاب شریف القطره، اونجا مفصل روایتش به صورت تفصیلی اومده. خب البته من الان کتاب القطره الان نیست، انا الاول و الاخر. بعد امیرالمومنین در ادامه خودش توضیح میده، انا اول یعنی اول کسی که ایمان آوردم، انا الاخر، انا الاخر یعنی ان آخرین کسی هستم که با پیغمبر وداع کردم، پیغمبر سرش رو روی دامان من بود که از دنیا رفت و من بودم که او رو در قبر نهادم و آخرین کس من بودم که با او وداع کردم. انا الاول انا الاخر. بعدش خود علی ابن ابی طالب در ادامه توضیح میده و البته روایت هم البته بررسی سندی، حالا اینا نمیخواد سنداش هم صحیح نباشه، به هر حال روایت سندش صحیح هم نباشه متنش کاملا درست هست. انا الاول یعنی اولین مسلمان، انا الاخر یعنی آخرین کسی که با پیغمبر وداع کرده است. خب این یک روایتی که از درباره عمر مع الحق و الحق مع عمر بررسی کردیم. روایت دومی هم هست که ابن عساکر دمشقی سلفی این روایت رو نقل میکنه، ان عطا ان ابن عباس ان رسول الله انه قال عمر منی و انا من عمر، من از عمر هستم و عمر از من هست، و الحق بعدی مع عمر، حق بعد از من با عمر هست. روایت در تاریخ مدینه دمشق جلد 44 صفحه 126 نقل کرده. خب در سند این روایت چندین راوی ضعیف وجود داره، از جمله عبدالله ابن لهیعه است که تمام بزرگان اهل سنت بلا استثناء این راوی رو تضعیف کردن. مثلا همه روایات راویان اهل سنت که کتاب ضعفا نوشتن نام او رو جز راویای ضعیف آوردن. ابن جوزی کتابی داره از ضعفای والمتروکین، نام او رو میاره. عقیلی کتاب ضعفا الکبیر داره، میاره. ابن حبان کتاب المجروحین داره، نام او رو میاره. ابن جوزی در شرح حال او مینویسه و قال یحیی بن معین انکر اهل مصر احتراق کتب ابن لهیعه و سماع من و اخذ القدیم و الحدیث هو ضعیف قبل ان تحرق کتبه و بعد احتراقها. یحیی بن معین گفتن، البته او میگه کتاب هایی داشته آتیشی گرفته بعد از اون دچار مشکلاتی شده، میگه اهل مصر میگن این دروغ، میگه این نه کتابش آتش گرفته و نه روایت شنیدن از او جائز هست، انکار کردن روایت شنیدن از اون رو. بعد میگه او آدم ضعیفیه قبل از این که کتابهاش آتیش بگیره و بعد از این که آتیش گرفته روایتش ضعیفه، هر روایتی نقل کنه. بعد تضعیفات دیگه ای رو نقل میکنه، قال ابو ذر السماء الاوائل والاواخر منه سواء الا ان ابن المبارک، میگه چی اون روایاتی که قبلا قدیما ازو شنیدن و چی در اواخر عمر شنیدن همشون یکی، همشون ضعیف هستن. ولیس ممن یحتج، هیچ کدوم از روایات او روایتی نیست که بشه به او احتجاج کرد. و قال النسائی ضعیفون، نسائی هم گفته آدم ضعیفیه. و قال سعدی لا ينبغي ان يحتج بروایته، سعدی هم گفته ای آدمی نیست که بشه به روایتش احتجاج کرد. ولا یعتد بها به روایته، به روایتش اصلا اعتنا نمی شود. پس این دو تا روایتی که درباره عمر نقل شده که عمر با حق است و حق با عمر هست ضعیف هست، این راوی رو میتونید شرح حالش رو در کتاب از ضعفای و المتروکین و ابن جوزی ببینید، جلد دوم صفحه 136. جالبه که بزرگان اهل سنت هم وقتی به این روایت رسیدن همگی گفتن روایت روایت ضعیفیه و حتی جعلی هست. من نظر چند تا از علما رو درباره این روایت میخونم که مثلا مقدسی مطهر ابن طاهر میگه حدیث عمر منی و انا من عمر و الحق بعدی ما عمر، حیث کان میگه رواه عبدالله ابن لهیعه و ابن لهیعه ضعیفون، این روایت رو ابن لهیعه نقل کرده و روایت ضعیف هست، خود اون ابن لهیعه ضعیف هست. ذخیرة الحفاظ جلد 3 صفحه 1599. شمس الدین ذهبی هم میگه که این روایت مختلق هست و ضعیف هست. اخاف ان یکون کذبا مختلقا، من میترسم که این روایت دروغ و ساختگی باشه. خب آقای ذهبی اگر درباره امیرالمومنین این روایت بود که قطعی میگفتی ضعیف هست با اینکه سندهای صحیح داشت، اما اینجا با اینکه هیچ سند صحیح نداره میگه میترسم که بگم. خب نترس، بگو هو کذبون و مختلقون. این در کتاب میزان الاعتدال جلد 5 صفحه 400 64 هست. ابن کثیر دمشقی روایت رو نقل میکنه و فی اسناده و متنی غرابتون شدیده، در سند این روایت و متن این روایت غرابتی وجودی داره، غرابت زیادی وجود داره. البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 231. علامه مناوی میگه فی اسناده مجهولون، در اسناد این، در سندهای این راویای مجهول وجود داره. در جاهای بعدی هم میگه و هاذا حدیثون منکر، این روایت روایت منکری قابل پذیرش نیست. و بقیه علمای اهل سنت تا این که میرسیم، البانی یکی از علمای مشهور اهل سنت که به او بخاری دوران میگویند، ایشون میگه الحق و بعدی ما عمر حیسکان موضوع اون، روایت حق بعد از من با عمر هست در هر جا که عمر باشد، این روایت روایت ساختگی هست. بعد میگه رواه العقیلی و بعد تاریخ بخاری و اینها، میگه اینا نقل کردن این روایت رو و روایت جعلی هست. این جواب اولی که ما از این شبهه میدیم که عمر با حق است و حق با عمر هست. جوابهای دیگه هم داریم که انشالله جواب حلی هست، که حتی فرض بگیریم این روایت سندش صحیح باشد ولی متنش با ده ها روایت صحیح و سندی که در بخاری و مسلم وجود داره در تضاد هست و در تناقض هست و هرگز نمیشه این روایت رو پذیرفت. ما روایاتی داریم که خلیفه دوم بر خلاف نص صریح قرآن کریم فتوا داده، قرآن کریم یک چیز میگوید و عمر چیز دیگر میگوید. اگر حق همیشه با عمر هست، عمر چرا چنین فتوایی داده؟ نباید فتوایی بر خلاف قرآن بدهد. بیننده پشت خط هست، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشی.
سلامت باشی، بفرمایید.
مزاحم شدم.
در خدمتتون.
چند تا سوال داشتم اگر لطف بفرمایید.
حالا یکی یکی بپرسید و ببینم چی میشه.
خواهش می‌کنم. ببخشید. لطف می‌فرمایید خطبه شقشقیه.
بله.
اگر سند یا حالا اسناد صحیح دارید اینو لطف بفرمایید.
بله.
بعد عرض کنم یه سوال دیگه، که بعد از وفات پیامبر افرادی چون ابوذر و سلمان اینجور که در تاریخ اومده از خلافت حضرت علی دفاع کردن، یعنی حضرت علی رو حق میدونستن برای خلافت.
بله.
تا اونجایی که خودم اطلاع دارم اینه که حق برای حق بودن حضرت علی بر خلافت، اینا استناد کردن به ویژگی های شخصیتی حضرت علی و ایمان کام بیشتر، معرفت بیشتر، ولی من نشنیدم که استناد کرده باشن که، یعنی گفته باشن حضرت علی امام منصوب از طرف خدا. اگر به اصطلاح ابوذر سلمان امثال،
خب اون روایاتی که ایشون به اوصاف امیرالمومنین احتجاج کرده رو میشه بخونید؟
جان
اون روایاتی که شما میگید به اوصاف امیرالمومنین به این ویژگی‌هاش احتجاج کرده،
روایتی چیزی ندارم.
بله.
به صورت تاریخ که خوندم. بله. ویژگی‌های شخصیتی حضرت علی گفتن.
خب چه مثلا
اولین شخص بوده؟ ولی بله.
مثلا کدوم روایات؟
نه الان روایتی تو ذهنم نیست، به صورت تاریخ خوندم. حالا بله. من سوالم اینه که آیا مثلا حضرت ابوذر سلمان آیا تو این دفاعاتشون از حضرت علی این به اشاره کردن یا گفتن که حضرت علی امام منصوب از طرف خدا و باید ایشون خلیفه باشن، آیا گفتن یا نگفتن؟ اگر گفتن،
بله، روایت که زیاد داریم در کتاب اعمالی شیخ صدوق، اون بحث احتجاج امیرالمؤمنین و اصحابش رو، 12 نفر از اصحاب رو اینجا نام میبره و احتجاجات اونها رو دونه دونه ذکر میکنه. در کتاب احتجاج توسی هم این روایت آمده. عمار ابن یاسر، همه اینها حدود 12 نفر از صحابه که وقتی برگشتن از بحث جیش اسامه، وقتی برگشتن دیدن که خلیفه ابوبکر شده، در مسجد جمع شدن و دونه دونه احتجاج کردن و ولایت امیرالمومنین رو ثابت کنن. البته من الان آدرسش رو ندارم و انشالله براتون پیدا خواهم کرد.
میفرمایید که تو این روایاتی که اومده به
امامت، به منصوص خلافه بودنش استناد کرده به اون روایت.
کتاب اهل سنت هم هست؟
کتاب های اهل سنت من ندیدم، ولی خب لازم نیست همه این مطالب ما از کتاب های اهل سنت ثابت کنیم.
بله.
وقتی روایت برای خود ما دیگه از کتاب های شیعه ثابت شده است. بله.
درست.
البته درباره حضرت زهرا داریم، ما درباره حضرت زهرا داریم که به خطبه قدیر استناد میکنه که آیا فراموش کردید؟ انشالله من در ادامه اونو براتون خواهیم خون.
دوست بفرمایید. من که مزاحم شدم این دو تا سوال جزئی دیگه هم بپرسم.
بفرمایید.
در یکی از برنامه‌هاتون فرمودید که احنف ابن قیس از یاران خاص حضرت علی. آیا منظور
احمد ابن قیس؟
احنف ابن قیس.
من یاد من یادم نمونده اصلا نام ایشون رو در برنامه خودم گرفته باشم. سلیم ابن قیس
جان،
سلیم ابن قیس،
احنف ابن قیس که جنگ جمل نبود ولی در جنگ صفین که امام حسین هم نامه نوشتن که در کربلا حاضر بشن، حاضر نشدن.
بله. خب خیلی از کسا، خود شمر از کسانی بود که در جنگ صفین در لشکر امیرالمؤمنین بود.
حالا چون فرمودید یاران خاص می‌خواستم،
من سلیم رو گفتم، من اگر گفتم سلیم بوده،
درست
سلیم ابن قیس بوده، احنف من یادم نمونده که گفته باشم.
بعد یکم سوال دارم، این کمیل ابن زید، کمیل ابن زیاد،
بله،
که دستون دای کمیلم که
منسوبه به ایشون،
بله، حضرت تعالی ایشون، حالا اگه اشتباه نکنیم که در طبری گفته سال 82
بله
توسط حجاج ابن یوسف کشته میشه.
بله بله.
بازم اگه اشتباه نکنم ایشون در سپاه عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث ابن قیس بوده.
نه محاله،
چون عبدالرحمن قیام کرد علیه حجاج که ایشون هم در لشکر ایشون بوده که بعد خب شکست می‌خورن حجاج و کمیل چند نفر دیگه به وسیله حجاج ابن یوسف کشته میشن.
من
ایشون حتی سال 82 زنده بوده. چی بوده که در کربلا نبوده؟ ایشون که از اصطلاح یارون خاص،
ببین عده زیادی از کسانی که از یاران خاص اهل بیت بودن در کربلا نبودن، مثل عبدالله ابن عباس، ایشون قطعا از یاران خاص اهل بیت بودن ولی هیچ کدوم اینا در کربلا نبودن. ببین حضور در کربلا یک لیاقتی خاصی میخواسته، یک لیاقتی خاصی میخواسته که خیلی ها حالا نمیدونیم به خاطر چه کاری بوده که نتونستن توفیق پیدا کنن. حتی از خودش هم سوال کردن، از خود عبدالله ابن عباس سوال کردن، گفت که نام شهدای کربلا از قبل مشخص شده بود، هر کس لیاقت حضور در کربلا رو نداشت و نتونستن دیگه. به هر حال آدمی خوبی باشه، اما در دلیل بر این نیست که هر کس در کربلا حضور نداشته حتما آدمی بدی بوده.
حالا چون اشاره کرد به عبدالله ابن عباس، من فکر میکنم ایشون حضرت علی رضا رو به عنوان امام قبول نداشت.
نه صد درصد قبول داشته،
فرد مهمان، وگرنه در کربلا حتما حاضر میشدن.
نه اونطوری نیست، ایشون اولا خیلی ها گفتن که مریض بوده، خیلی ها گفتن که ایشون مریض بوده و از اون به خاطر اون نیومده، ولی اینجوری هم نیست، هر کس گفتم لیاقت حضور در کربلا رو نداشته.
کمیت که خدمتتون عرض کردم جریانشو حالا حضور ذهن
دارید که بله حالا میگردم براتون، مشکلی نیست.
بله مزاحم شما شدم،
خواهش میکنم.
ولی این خطبه شیخ شقیه هم اگر لطف
خطبه برد. شیخ شقیه هم ما در سایتمون اونجا بررسی کردیم. باشه چش،
خیلی ممنون،
یا
الله، تشکر،
خدا. خب میریم سراغ بحث خودمون و انشالله در ادامه این به سوالات دوستان هم جواب خواهیم داد. اما بحث جناب خلیفه و جواب دومی که ما اول گفتیم این روایت سندش ضعیف هست، اما بحث دلالی میخواییم با این روایت بکنیم. پیغمبر بر فرض فرموده باشن عمر مع الحق و الحق مع عمر، البته خب فرض کنیم روایتش صحیح باشه، قطعا میگیم پیغمبر نفرمودن همچین مطلبی رو، فرض میگیریم روایتش صحیح باشه، با این که ضعیف بود همه علمای سنت هم تضعیف کردن. اگر هم صحیح باشد با ده ها روایت صحیح و سندی دیگر در کتاب های شیعه و سنی در صحیح بخاری و مسلم در تضاد هست. روایت اول که مثلا عمر بر خلاف نص صریح آیه قرآن کریم فتوا میده، که قرآن کریم در آیه 43 سوره نساء میفرماید و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اگر این مشکلات رو داشتید آبگیر شما نیامد تیمم کنید، با خاک تیمم کنید. سوره نساء آیه 43. اما روایتی در منابع اهل سنت در صحیح مسلم وجود داره که شخصی پیش خلیفه آمد، از او درباره تیمم سوال کرد، من جنوب شدم آب پیدا نکردم چیکار کنم؟ گفت نماز نخون. این عین نص صریح روایت صحیح مسلم هست که ان رجلا اتى عمر فقال اني اجنبت، شخصی پیش عمر آمد و گفت که من جنوب شدم، فلم اجد ماء، آب پیدا نکردم، فقال، عمر گفت لا تصلی، نماز نخوان. قرآن میگوید اگر آب نیافتید نماز خواستید بخونید تیمم کنید، اما عمر میگه نماز نخوانید. قرآن یک چیز میگوید، عمر یک چیزی دیگر. صحیح مسلم جلد اول صفحه 280 حدیث 368 و باب التیمم. خب این روایت اونجا واضح میکنه که عمر هیچگاه با حق نبوده. اگر عمر با حق بود و این سخن پیغمبر راست بود، او نباید بر خلاف نص صریح قرآن کریم فتوا میداد. پس این روایت کاملا با این روایتی که عمر با حق هست در تضاد هست. روایت دیگه ای باز در صحیح بخاری وجود داره که باز هم طبق این روایت عمر میخواست یک زن دیوانه رو که شوهر نداشت ولی حامله شده بود رو سنگسار کنه. در صحیح بخاری روایت اومده، البته به صورت مختصر، ولی مفصلش در کتابهای دیگه آمده که وقال علی لعمر اما علمت ان القلم رفع عن المجنون حتی عن المجنون حتی يفيق وعن السبي حتی يدرك وعن النائم حتی يستنقض. میگه ای عمر نشنیدی؟ آیا نمیدانی؟ آیا نمیفهمی که خداوند انسان آدم مجنون و کودک و خواب رو تکلیف متوجه اونها نکرده و قلم رو از اونها برداشته، گناه رو بر علیه اونها نمی نویسه، گناه اونها رو ثبت نمی کنه؟ این در روایت در صحیح بخاری هست که جلد 6 صفحه 2499 از صحیح بخاری، در ناشر هم دار ابن کثیر یمامه بیروت هست. در کتاب های دیگه، در نسخه های دیگه همین روایت هم هست. خب طبق این روایت خلیفه دوم قصد داشته که یک زن دیوانه رو رجم کنه و سنگسار کنه، ولی خب علی ابن ابی طالب جلوی او رو میگیره و بهش یادآوری میکنه، میگه تو هنوز نمیدانی بعد از این همه سال، این همه سال با پیغمبر بودی، این همه سال با ابوبکر بودی، این همه سال خلافت کردی، بعد از این همه سال هنوز متوجه نشدی، این احکام پیش افتاده شرعی رو یاد نگرفته که زن دیوانه، انسان دیوانه تکلیف نداره و تکلیف شامل او نمیشه. این روایت پس ثابت میکنه که عمر با حق نبوده. همین روایت رو در کتابهای دیگه اهل سنت به صورت تفصیلی اومده که اتا عمرو به مجنونتن قد زنت، پیش عمر یک زن دیوانه ای رو آورده بودن که زنا کرده بود، فستشار فیها اناسن، با عده ای مشورت کرد، فامر بها عمر ان ترجم، عمر دستور داد که او رو رجم کنن، فمر بها علی ابن ابی طالب رضوان الله تعالی علیه فقال ما شأن هذه، قالوا مجنونه بنی فلان، ازش سوال کردن این کی هست، دیوانه است، توضیح دادن، بعد او رو برگرداندن و پیش عمر رفتن و گفتن ای عمر هنوز تو متوجه نشدی که زن مجنونه رو نباید سنگسار کنیم و او تکلیف نداره. این در سنن ابی داوود هست، سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 140 حدیث 43-99. بسیاری از بزرگان اهل سنت همین روایت رو نقل کردن و این روایت ثابت میکنه که عمر با حق نبوده و برخلاف حق دستور میداده و اگر علی ابن ابی طالب نبود یک زن دیوانه بیچاره رو سنگسار کرده بود. آیا همچین آدمی میتواند با حق باشد؟ حیث و کان، هر جا حق باشه عمر اونجا باشه؟ طبیعیه که چنین چیز امکان نداره. این روایت اول. روایت دوم، روایت بعدی این هست که عمر در حاله که همسرش ماهی عادت ماهیانه بوده با او نزدیکی کرده. روایت در کتاب‌های اهل سنت با سند معتبر نقل شده. شخصی مثل ابن حجر عسقلانی که از او با عنوان حافظ علل اطلاق خودشون یاد می‌کنن، این روایت رو تصحیح کرده و گفته سندش حسن هست که ان زید ابن خطاب، ان عمر ابن خطاب، انه کاند له امرأة تکره الرجال، عمر زنی داشت که از مردها بدش می اومد، فکان کل ما ارادها اعتلت علیه بالحیض، هر وقت اراده می کرد اون بهانه می کرد که من عادت هستم، فظن انها کاذبه، عمر هم خیال کرد که داره دروغ میگه مثل همیشه، فاتاها فوجدها صادقه، عمر پیش آمد و دید که نه واقعا راست میگه، فاتى النبي فامره ان يتصدق به 5 دینار، بعضی هم نشته به 5 دینار. برحال بعدش میگه حدیث حسن، این روایت سندش حسن هست. یعنی عمر اگر با حق بود، همیشه با حق بود و هر جا حق بود عمر اونجا بود که نباید در اینجا اشتباه میکرد. اشتباه اگر وقتی کسی میکنه دیگه با حق نیست، بلکه برخلاف حق هست و اینجا اشتباه کرده. روایت دیگه هم در منابع اهل سنت هست که حتی علمای اهل سنت اون روایت رو هم حسن شمردن و گفتن روایت سندش حسن هست، که مثلا ملا علی حروی از علمای بزرگ مشهور به ملا علی قاری میگه و جاء بسند حسن ان عمر رضی الله عنه کان له امراه تکره الرجال فکان کل ما هم، تا ادامه روایت رو نقل میکنه. همین روایت رو حتی ابن تیمیه میاره و بر طبق همین روایت فتوا میده که اگر کسی چنین کاری کرد، حتی اگر فراموش کرده بود، حتی اگر اشتباه کرده بود، حتی اگر خیال کرده بود که دروغ میگه، اگر کسی این کار رو انجام داد واجب کفاره بده. چرا؟ چون عمر ابن خطاب کفاره داده و این کار رو انجام داده. این میشونین دوستان در کتاب شرح العمده فی الفقه مال ابن تیمیه حرانی جلد اول صفحه 468 ببینید. همین روایت رو باز علمای اهل سنت حارس ابن ابی اسامه در مسند خودش نقل کرده، دارمی در مسند خودش نقل کرده، بیهقی نقل کرده و ده ها نفر از علمای اهل سنت نقل کردن که خلیفه دوم بر حال همچین قصدی داشته است. خب روایات دیگه ای هم هست که ثابت میکنه، مثل شک خلیفه دوم در نبوت رسول خدا، مثل روایات دیگه ای که نظر امیر المؤمنین درباره او و روایات متعددی که ثابت میکنه خلیفه دوم با حق نبوده و اون روایتی که از پیغمبر نقل کردن قطعا روایتیست غلط و دروغ. اما سوالات بینندگان عزیز در که پرسیدن به اونها هم خواهیم پرداخت. دوست عزیزی زنگ زدن و روایتی رو خوندن که اهل سنت روایتی رو جعل کردن به جای روایت حدیث منزلت که نعوذ بالله رسول خدا فرموده باشن انت منی به مکان قارون من موسا، که این روایت رو خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 262 نقل میکنه که ایشون اسماعیل ابن عیاش میگه رافقت و حریزن من مصر الی مکه، میگه من با حریز از مصر تا مکه رفیق بودم و دوست بودم و همراه بودم. فجعل یسب علیا و یلعنه، حریز از مصر تا مکه به علی ابن ابی طالب لعن میفرستاد و به علی ابن ابی طالب ناسزا میگفت، او رو فحش میداد. و قال علی، بعد میگه به من این حریز گفت هذا الذی یرویه الناس ان النبی قال لعلی انت منی به منزلت هارون من موسا، میگه این روایت رو که شنیدید روایت حقیه، ولیکن اخت از سامه، اما شنونده اشتباه کرده، پیغمبر نفرموده انت منی به منزلت هارون من موسا. قلت فما هو، میگه من ازش سوال کردم پس پیغمبر چی گفته؟ قال انما هو انت منی به مکان قارون من موسا، پیغمبر فرموده که علی ابن ابی طالب نعوذ بالله به منزله قارون هست نسبت به موسی، برای من همانند قارون هست برای موسی. قارون دشمن علی حضرت موسی بود و دشمن سرسخت او بود، کافر بود، خب شخصیتی که همتون میشناسید قارون رو. میگه روایت این گونه بوده. قلت و عمن تروی، این روایت رو از کی شنیدی حریز؟ قال سمعت الولید ابن عبدالملیک یقوله علی المنبر، من این روایت رو از ولید ابن عبدالملیک شنیدم که روی منبر میگفت. ولید ابن عبدالملیک بر حال مال طرفداران معاویه است، از بنی امیه است، این روایت رو در حق علی ابن ابی طالب جعل کرده. حالا آدرس دقیقش رو باز میخونم، تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 262، تاریخ مدینه دمشق جلد 12 صفحه 349، تهذیب الکمال مزی جلد 5 صفحه 577، تهذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 209 و تاریخ الاسلام ذهبی جلد 10 صفحه 122، میزان الاعتدال ذهبی و بقیه کتاب‌های اهل سنت هم این روایت رو نقل کرده اند. خب این جواب این دوست عزیزمون. یک میان برنامه اگر آماده باشه بریم و انشالله باز برخواهیم گشت و به سوالات دیگر دوستان پاسخ خواهیم داد.
ای مقتدای عتقی و آرام جان ما بیا وی نور چشم اولیا ای یوسف زهرا بیا
هستم گدای کوی تو محو رخ نیکوی تو وان آیه بازوی تو ای قامتت رعنا بیا
مهدی چه فکویت تقی ای عاشق رویت نقی محبوب جان متقی ای برترین مولا بیا
هور و ملک دربان تو عیسی بود قربان تو حق گشت هم پیمان تو ای برترین اسما بیا
اهل جنتی کهف حسین امتی صاحب جلال و شوکتی ای جنت المأوا بیا
تنها مسیح عالم تنها نجات آدم تنها وسیع خاتم تنها امید مایی تنها امید مایی
گل زهرا گل زهرا عشق حسرت ز غم غیبت به روح طاهر زهرا سوگند به گل لاله به دل گلگون که شده پرخون ز جفا سوگند به گل و بلبل به طراوت گل به لطافت باد سبا سوگند کین شام سیاه سحری دارد درخت انتظار سمری دارد به دم عیسی مادر موسی به رخ یوسف تاها سوگند.
خب سلام و عرض ادب مجدد داریم خدمت بینندگان عزیز، دوستان عزیزی که سوالاتی پرسیده بودن، حالا تا اونجایی که فرصت باشه به سوالات دوستان هم جواب خواهیم داد. سوال پرسیدن درباره کمیل ابن زیاد که دوستان میتونن در کتاب معجم رجال الحدیث حضرت آیت الله العظما خویی جلد 15 صفحه 132 به صورت مفصل ایشون در این باره توضیح داده که روایت نقل میکنه ایشون و منزال که ما رواه جریر ابن جریر عن المغیره لما ولی الحجاج لعنه الله طلب کمیل ابن زیاد فحرب منه. میگه وقتی حجاج به اون مقام امارت رسید و امیر عراق شد، کمیل ابن زیاد رو خواست و او فرار کرد. بعد میگه دنبالش گشتن و او رو پیدا کردن و کمیل میگفت انا شیخون کبیر و قد نفد عمری و لا ينبغي ان احرم قومی اتاهم. تا ادامه روایت که ایشون اونجا حجاج رو دستگیر میکنه و اون داستانی که ایشون نقل کردن که با یک برحال گروه آمده بوده علیه حجاج بجنگه و اونجا دستگیر شده در این روایت ذکر نشده. حجاج خود کمیل رو دنبالش میگرده و او رو پیدا میکنه و جالب هست که وقتی با همدیگه صحبت میکنه، وقتی اون میخواد اونو بکشه، میگه امیر المؤمنین به من خبر داده بود که تو قاتل من هستی و قد خبرنی امیر المؤمنین علیه السلام انک قاتلی. امیر المؤمنین به من خبر داده بود که تو منو به شهادت خواهد رساند، به شهادت میرسنی. فقال له الحجاج الحجه علیک اذا. و داستانش مختلف هست که دوستان میتونن در همون کتاب معجم رجال الحدیث آقای خویی مراجعه کنن، جلد 15 صفحه 132، و داستان مفصلش رو اونجا بخونن. و دیگه به هر حال بیش از این ما فرصت نداریم، فرصتمون به پایان رسیده. اگر کسی دیگه پشت خط نیست ما میتونیم بر حال برنامه رو تموم کنیم. خب از خداوند می‌خواهیم که همه ما و شما رو در راه دفاع از اهل بیت موفق بداره. دوست عزیزی البته از خطبه شیخ شقیه سوال کردن، انشالله بنده در هفته آینده به صورت مفصل درباره سند اون صحبت خواهم کرد و سنداش رو بررسی خواهیم کرد. الان من اون مطلبی رو که قبلا دربارش تحقیق کرده بودیم پیدا نکردم، انشالله در هفته دیگه درباره سند اون از دیدگاه شیعه و سنی صحبت خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.